سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آباه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. جلسه متعلق به نام مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت داریم با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و خب ظاهرا تا نام مادر نیاد مثل این که اون رابطه کاملا وصل نمیشه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و دوست داریم ایشون رو خرسند و خوشحال بکنیم، با صلوات بر محمد و آل محمد محبتمون رو ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحثایی که این چند جلسه گذشته در مورد بحث مرتبط با احادیث مهدویت داشتیم مرتبط میشد با رابطه قرآن و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که چندین جلسه گذشته، حالا یادم نیست 4 جلسه شده، چند جلسه شده، شاید یکی قبل بوده، 3 تا هم بعد اومده، شده 4 جلسه. خب بحث امروز هم تو ادامه همون مباحث با این عنوان که این روایت شریف رو به عنوان تلیعه بحث انشاءالله در محضرش هستیم تا روایات دیگری رو. منتها نکته این است که ما بحثی رو که در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و قرآن مطرح می کنیم که مربوط به استقرار حکومت حضرت هست، چه ربطی به امروز ما پیدا می کنه؟ عرض کردیم که با توجه به این که ما ظهور شخصی داریم در کنار ظهور فرج عمومی، همه اونچه که در اون روز برای اجتماع و جامعه مؤمنین به اطلاق محقق می شود در به اصطلاح دوران دیگه، در دوران غیبت، به شخص و فرد تحقق یافتنی است. لذا هرچی اونجا رو ترسیم کردن برای ما، وجهی از او رو و فردی او رو و جمعهای محدودتر اون رو امروز امکان پذیره. حتی جمعهای محدود رو، یه اجتماع مؤمنین در کنار هم دیگه محدود امکان پذیره، بله به اطلاقه که همه عالم رو فرا بگیره در اون روز محقق می شود. هر کدوم از این بحث ها رو اگر با این نگاه بکنیم، مرتبط با امروز ما میشه، با فرد ما میشه، با جمع ما میشه، قابل تحقق میشه. اگر کوتاهی بکنیم خودمون رو محروم کردیم و این گونه نیستش که بگیم اینها فقط مربوط به دوران ظهور است. البته مربوط به دوران ظهور هست، اما به اطلاقه، اما به عنوان در حقیقت راه امروز ما و راهکار امروز ما، قطعا همه این روایات و بحث ها امروز قابل صدق است. فقط هم بحث قرآن و امام نیست، بلکه چی هستش؟ همه مباحثی که در رابطه با امام زمان است تا کنون هم ما اینگونه نگاه کردیم. هر بحثی رو که وارد شدیم، روایاتی که بوده، سعی کردیم اون نگاه تطبیقیش که تکلیف امروز ما رو چه کار بکنیم باهاش، ما چه بکنیم، تکلیف امروز ما چیست، اون رو هم تو ذهنش داشته باشیم. از جمله در روایاتی که وارد شده است، که دسته روایات به گونه های مختلف وارد شده، این روایت رو به عنوان یکی از روایات، حالا زیرش روایات دیگری رو هم در محضرش خواهیم بود، از امام باقر علیه السلام تفسیر عیاشی نقل میکند. از امام باقر علیه السلام: لولا انه زید فی کتاب الله و نقصمه، اگر نبود که زیاد بکنند در کتاب خدا و از او بکاهند، ما خفی حقنا علی ذی حجا، حق ما بر ما خفی حقنا علی ذی حجا. هیچ در حقیقت صاحب عقلی نبود که اول العقلی نبود که حق ما برش چی باشه؟ مخفی باشد و مخفی بماند. ولو قد قام اون حجت ما فنتق صدقه القرآن. این تعبیری که صدر و ذیل با هم آمده خیلی در حقیقت دقیقه. تو نگاه اول از این روایت استفاده چی میشه؟ از نگاه اول این است که آدم احتمال میده که نکنه قرآن تحریفی درش زیادت و کم ایجاد شده که تعبیر این است که لولا انه زید فی کتاب الله و نقص من، که اگر نبود این زیادت و نقصان، این در حقیقت چی بود؟ ما خفا ما خفیه حقنا علی ذی حجا سلام رحمت الله، که بعد می‌فرماید که اگر حجت ما قیام بکند نتق صدقه القرآن. کدام قرآن صدقه؟ یه قرآن دیگری که میاره تصدیقش میکنه یا همین قرآن تصدیقش میکنه؟ القرآن. کدام قرآن این القرآن؟ القرآن معهودی است که مردم میشناسن. پس اگر اینجا این قرینه ذیل رو با در حقیقت بیان صدر به هم زمیمه بکنیم که نطق حضرت و صدقه القرآن، قرآنم رو تصدیق میکند، این نشون میده که این زیادت و نقص، زیادت و نقص ظاهری و لفظی نیست، زیادت و لفظ چیه؟ معنویه. یعنی آمدن تحریف کرد. حالا روایت دیگر هم خدمتتون میخونیم، در محضرش هستیم ببینیم که همین بیان رو دارد. این که در اینجا میفرماید زیادت و نقص، این زیادت و نقص در معنا کردن، در مفهوم، در تأویل، در تفسیر که اومدن جوری کردن که زیادت و نقص ایجاد شده، که این زیادت و نقص باعث شده منصرف بشه مطلب از چی؟ از جریان ظهور و از جریان تطبیق بر حضرت. لذا وقتی که حضرت نطقه، حضرت وقتی که بیان میکنن، مردم میبینن ای این که قرآن همون رو میگفته. وقتی که نطقه صدقه القرآن، قرآن او رو چه کار میکرده؟ تصدیق میکند در اون روز، همین قرآن تصدیق میکند او رو، نه قرآنی که میاره. اگر قرار بود قرآنی که جدا میاره او رو تصدیق بکند، حجیت برای دیگران نداشت. دیگری میگفت این قرآن من نیست، اون قرآنی که من میشناسم این قرآن نیست. این میخواد حجت برای دیگران باشد که این تصدیق قرآن باعث بشه هر کدام اهل عناد نیستن اینجا تمکین بکنن که ببینن قرآن کتابی بوده که به عنوان محکم و کتابی که به عنوان میراث رسول خدای میراث رسول خدا و کتاب خدای سبحان در بین مردم قرار داده شده بوده، این حکم است کتاب. منتها این حکم زبان میخواست. حضرت میفرماید نطق، این در حقیقت نطقشه، اونم تصدیقشه، یعنی دوتا با همدیگه چی میشن؟ تطابق دارن. منتها این زیادت و نقص اینجور نیستش که فقط تو نظام مفهومی باشد، بلکه هر قدر انسان رفتارش از قرآن دور بشه، این قرآن هم از او دور میشه. قرآن تو ناحیه ارتباط با انسان یه کتاب معمولیه به اصطلاح ثابتی نیست که این اینجاست، من اگر رجوع کردم بهش بیابم، رجوع نکردم نیابم، نه اینجوری نیست. قرآن کتابیست حی است، هرچقدر این وجودی که میخواد به سمت او بره طاهرتر باشد، اونم خودش رو بیشتر مینمایاند. از طرف قرآن نمایاندنه، از طرف ما بهره بردنه، جذبه اوز و قبول ما. اینجوری نیستش که فقط صرف رفتن ما کفایت بکند. اگر جانی طاهر نباشد به سمت قرآن بره، فقط با ظاهر زیادت و نقص قرآن مرتبط میشه. اگر جانی طاهر باشد با حقیقت قرآن، همون جوری که حضرت به عنوان حقیقت طاهر نطق صدقه القرآن، به مقداری که انسان به سمت قرآن این گونه بره با طهارت، این وقتی ورود به قرآن پیدا میکند، قرآن خودش رو مینمایاند. تصدیق مطابق هر کسی است. در جریان امام معصوم وقتی بیان دارد، تصدیق امام معصوم یعنی این است که تمام در حقیقت فعل و قول و رفتار و گفتار او رو تایید میکند و تصدیق میکند. اما درباره مؤمنین چگونه است؟ درباره مؤمنین تصدیق قرآن به این است که راه رو باز میکنه براش تا در حقیقت چی بشه؟ به در حقیقت حیطه قرآن وارد شود. تو اون در حقیقت لایه‌های دیگر قرآن و ظهورات دیگر قرآن که لب است و زیادت و نقص توش نیست، مطلق است و از این انحرافات معنوی به دور بوده، ورود پیدا کند. بله.
زیادت و نقص درباره تعبیر تفسیر به اصطلاح معنای قرآن، ظهور زیادت و نقص اصلا به این نمیخوره. زیادت اون گفت قرآن تفسیر نشده یا بد معنا شده، در تل معنا به صورت تفسیر منحرف شده.
بله.
اما زیادت و نقص ناظر ظاهر کلام اینه، یعنی این ناقص شده یا زیاده شده.
ببین حالا روایت دیگه کمال الدین، کار امام علیه السلام میگه چی است؟ شروع میکند امام، این به امام به عنوان مطلق امام، منتها این اطلاق کاملش در رابطه با امام زمان بعد تفسیر میشود. کار امام این است که ینفون عن التنزیل، اینان در واقع یا ینفون حضرات معصومین عن التنزیل تحریف القالین، قالین چیه؟ زیاده. ینفون عن التنزیل تحریف القالین و انتحال المبتلین و تعویل المزلین. هر جایی که در حقیقت کم و زیاد کردن در بیان چیکار میکند؟ کار امام چیه؟ این است که اینها رو معتدل کند، بیاره سر جاشون، همونجور که قبلا هم داشتیم که یعتف الهوا علی الهدا کما در حقیقت چی؟ یعتف الهدا علی الهوا، یعنی این برگرداندن میل ها به سمت قرآن، نه برگرداندن اون جایی که قرآن به سمت امیال کشیده شده، این زیادت و نقص پیدا شده. لذا میبینید گاهی قرآن در جریان کلماتش زیادت و کمی ایجاد نشده، بلکه قرآن رو تاریخی کردن. وقتی شأن نزول رو میارن، فقط و فقط تفسیر ترباتش رو جلسه قبل خوندیم که اگر کسی بگه این فقط مربوط به این شأن است، این قرآن رو از قصد جدید خارج کرده. قرآن روز به روز تجلی دارد، قرآن لحظه به لحظه تجلی دارد، هر امامی که میاد تجلی جدید قرآن رو بیان میکند، هر روزی قرآن چهره جدیدی از خودش مینمایاند، هر روز هر عمل و واقعی در به سال عالم از قرآن در حقیقت تأیید و یا تکذیبی دارد که اون واقعه رو نشون میده. با چه کرد راجبش میگه اینا تأویل قرآن است، اینا حقیقت قرآن است، و الا کسی قرآن رو بر تاریخی فقط کرد. یه موقع تاریخی رو آدم میخونه تا ازش قدرت چی پیدا بکنه، تطبیق بر روز رو پیدا اینه بی نداره، اما یه موقع میره فقط شأن نزول او رو منحصر میکند بر شأن نزول. خب قطعا وقتی منحصر شد بر شأن نزول چی میشه؟ تاریخی شده دیگه. امروز چیکار داره؟ یه تاریخیه، قرآن داره یه تاریخی رو بیان میکنه که این تاریخ هم گذشته، به امروز ما کاری نداره. بیان این است که این زیادت و نقص، این که به ما میگن بخوانید قرآن رو همونجوری که مردم میخوانن، که ما یقرؤون الناس، همونجوری که مردم میخوانن قرآن رو همینجور بخوانید قرآن. اگر اومدن از دست ما، ببینید این فعل حضرات معصومین و بیانشون در این که قرآن همین قرآن است و همین قرآن رو تأیید کردن، تأکید کردن، اگر این قرآن از میان در حقیقت به این عنوان که زیادت و نقص لفظیه توش ایجاد شده، باب ارتباط بین مسلمین چی میشه؟ استناد به هم دیگه و ارتباط با هم دیگه بسته میشه. یعنی لذا دنبال این هستن که تحریف رو به ظاهر سرایت بدن، ادعی دوست یا گاهی در حقیقت چی؟ دشمن. دوست ممکنه گاهی رو دلسوزی باشه، اگر این رو تثبیت کردن اثرش میدونه چی میشه؟ هیچ وجه مشترکی بین مؤمنین مثل جریان انجیل و تورات میشه اون وقت که اقوال مختلف هر قومی با اون در حقیقت قرآن خودش چی میشه؟ با قرآن خودش خوشه و قرآن دیگری رو دیگه قبول نداره، وجه مشترکی نیست. لذا این همه توصیه که اگر فتنه ها به شما رو آورد، اگر مشکلات به شما رو آورد، علیکم بالقرآن، این علیکم بالقرآن کدام قرآن؟ اون قرآنی که دست امام زمان علیه السلام است و ما دسترسی بهش نداریم، رجوع به محال دادن یا رجوع به این قرآن دادن. اگر این قرآن زیده او نقصه که خودش انحراف میشه، من قرآنی رو که احتمال بدم در یک آیه از آیات قرآن زیده او نقصه، چی میشه نتیجهش؟ تمام استدلال به همه قرآن چی میشه؟ از بین میره به احتمال. علم اجمالی دارم که یکی از آیات قرآن زیده او نقصه، درسته؟ همین احتمال کفایت میکنه برای اینکه امکان استدلال دیگه نباشد، نه برای من نه برای دیگری. لذا قرآن از حجیت میفته. اگر قرار بود این باشه دیگه به کار این همه رجوع نداشت. اما اگر بحث انحراف معنوی باشد، انحراف معنوی یعنی ظهور منعقد شده، لفظ همین لفظ است، تحریف در معنا صورت گرفته، تحریف در معنا باب استدلال رو نمیبندد، چون استدلال مبتنی بر استظهار است، استظهار بابش باز است. تو درست استظهار کن، اون مفهوم غلط رو چکار بکن؟ بیاد آشکار کن، رسوا کن. لذا هر قدر انسان با طهارت به سمت قرآن بره، قرآن کریم اون در حقیقت زیده او نقصه رو که گاهی هم تثبیت شده، عادت شده، برای انسان گاهی یقینی شده دیگه، او رو میزنه کنار. اون انحراف رو آشکار میکند برای انسان. اون وقت میتونه ببینه این ظاهر دلالت دارد، همین ظاهر رو وقتی درست بیان کرد برای دیگران، دیگران هم این دلالت دارد، چون استظهار قواعد خودش رو داره، منحصر به قرآن نیست که، استظهار برای خودش قواعدی دارد که اون قواعد عام است تو تکلم و کلام بین انسان هاست. وقتی چیزی مبتنی بر استظهار در حقیقت خودش رو نشون داد، اونجا در حقیقت بقیه هم مبتنی بر این قاعده چی هستن؟ اگر درست به کار گرفته شده باشه میپذیرن. خب پس این نگاه که اگر ما نگاهمون باشد که این زیده و نقصه رو با توجه به انتهای همین روایت که میفرماید که خود حضرت میفرماید ولو قد قامه، اگر حضرت قیام کرد، قامه یا قائم ما، نتقه فنتقه صدقه القرآن، همین قرآن تصدیقش میکنه. همین نشون میده که اون زیده و نقصه تو کجاست، تو چه جهتی بوده؟ تو بیانات دیگران بوده، تو ارتباطات و گویای دیگران بوده که زیده و نقصه. اون چه که به عنوان تفسیر قرآن، تعبیل قرآن، باطن قرآن، مفهوم قرآن بیان شده، اون چی بوده؟ زیده و نقصه. که اگر این درست باش برخورد، لذا تکلیف امروز ما رو سخت میکنه. جلسه گذشتم اگر یادتون باشه چند تا روایت خوندیم که حضرت وقتی قیام میکنه جاهلیت اشده. چرا؟ چون در زمان از روایت جاهلیت اشد از زمان پیغمبره، چون در زمان پیغمبر جاهلیت به این بود که با سنگ در حقیقت دنبال پیغمبر کردن، جاهلیت زمان امام زمان عجل الله این است که با قرآن در مقابل پیغمبر، در مقابل امام زمان می ایستن. این جاهلیت یعنی جهل آنچنان شدت پیدا کرده که عناد شده قرآن رو در مقابل حضرت در حقیقت چکار میکنن؟ این خیلی یعنی علم رو نزاع در زمان ظهور نزاع علمی است، نزاع رسانه‌ای است، نزاع نرم افزاری است، نزاع در حقیقت اون نگاهی است که تو این روایت داره میفرماد قرآن در مقابل قرآن است، تو بین جامعه مسلمی قرآن در مقابل قرآن است که مقاومت میکنن، برداشت های مختلف از قرآن است. اگر هر کسی بگه کتاب من مختلفه، این دیگه جای در حقیقت اصلا تفاهمی باقی نمیگذاره. اما اگر کتاب مشترک شد، برداشت ها مختلف رو جای به اصطلاح گفتگو باقی میماند که در حقیقت باید کتاب خودش مفسر خودش باشد، لذا ارجاع به کتاب و بیان از کتاب که امام سلطه بر این دارد، امام کاملا هیمنه بر این مسئله دارد، چون اتحاد با وجود امام دارد قرآن، اونجا کلام امام کلام چی میشه؟ فصل میشه. و هر کسی که اهل عناد نباشد وقتی که میبینه، میبینه خب اگر دنبال حق بوده، این حق صریح است، حق محض است، با همون چیزی که مقدماتی که قبول داشته که قرآن است کاملا سازگاره. لذا اینجا چی میشه؟ اینجا باب در حقیقت گفتگو و ارتباط باز میماند و همین قرآن تصدیق میکند. بله.
ببخشید با این بیانی که فرمودید زیاد و نقصانی که موجب تحریف معنوی بشه، خب این قطعا حاصل نشده، اما غیر این چی ممکن حاصل شده باشه؟
عرض کردم که اگر به احتمال هم شما ایجاد کردید لفظی رو، دقت کردید، همین تا احتمال دادید، حتی تو نسبت به یه آیه احتمال استناد کلن از بین میره، یعنی دیگه هیچ کی نمیتونه به این استناد کنه. نبینید اونی که در حقیقت مقداری که چی باشه بگن دست خورده، حالا یه موقع ممکنه یه چیزی افتادگی یا دو قرائته یا هفت قرائته، اون هفت قرائت که گاهی یک کلمه کم، یک کلمه نه، اعراب بالا پایین است، یا گاهی در حقیقت تو نوع خوندن به گونه‌ای میشه کلمه تغییر کرده، تا اون مقدار رو پذیرفتن، تا هفت قرائت رو پذیرفتن، حضرات معصومین ما هم چیه نف نکردن، هرچند ترجیح رو بر بعضی از قرائات قرار دادن. اما اینکه زیادت و نقصان غیر از این است که اعراب رو بالا پایین بکنید، یا مالک رو ملک بخونید یا مالک بخونید، یا الف کم بشه یا زیاد، به این عنوان که همون حرف مثلا. اما اگر زیادت و نقصان باشد، احتمال در حقیقت استدلال از دست میره و دیگه قابل استدلال نیست، و اصلا کسی هم نمیتونه بگه کجاش، کدام یکی از این آیات، چه حدی از این آیات، هیچ قابل چیز نیست، یعنی نه تو روایات ما این چیزی بیان شده به این عنوان که کجا. لذا میبینید از چند جمله ذکر شده که حذف شده، تا یه کلمه، تا یه زیادت رو کمتر گاهی آمدن، اما نقصان رو که خیلی الا ماشاءالله آمدن، همون نقصان هم احتمال استدلال رو از بین میبره.
قرائت رو میفهمید صراط علی مستقیم با صراط علی مستقیم خیلی فرق داره با هم دیگه.
عرض کردم که ببینید تا اونجایی که به اصطلاح استظهار بر ظاهر مؤیدش باشد، یعنی قواعد استظهار ظاهری میاد با قرائن اینها رو وقتی به کار میگیره، هر چی که میبینه میبینه این دلالت دارد. این دلالت رو اگر گرفت ادبیات و اون استظهار این رو تایید میکرد، اون موقع میبینن تلاعم صدر و ذیل و مجموع آیات این رو اظهار میکند. اگر این بود مانع نداره، اما خود قرآن این از توش در بیاد، نه اینکه تو جای دیگری قرآن خلاف این باشد، یه جایی رو اینجوری بخونن یه جای جوری دیگری باشه، نه همه با هم تلاعم داشته باشد. یه بی نداره در این مقداری که در حقیقت با قرائاتی که در حقیقت چی شده مقبول افتاده، نه اونم قرائاتی که مقبول نبود، با اون قرائاتی که مقبول افتاده. الان اهل تسنن هم این مقداری رو که با قرائات مختلف باشه، که قرائات مختلف که اومده رو اینها در حقیقت میپذیرن تا این مقدار رو. گاهی تو حتی دیدید که خوندناشون یه کلمه رو چند جور طریقه چکار میکنن، با قرائات های مختلفی که اومده تکرارش میکنن. این مقدار اشکال نداره، این رو در حقیقت الان قدر مشترکی است که برش تفاهم شده. حضرات معصومین هم اینو نفع نکردن، این مقدار رو نفع نکردن. منتها این نگاه با اون نگاهی که باب در حقیقت کم و زیاد رو باز بکنه و بعد ببینیم که روایاتی که تفسیر کردن که اینجور نازل شده به عنوان بیان مسئله رو بگیریم به عنوان لفظ، و وقت میبینه چی میشه؟ قرآنی که ما داریم با قرآنی که اونا داره متفاوت میشه و دیگه هیچ قابل استدلال نیست. ما هنر این است که همین قرآن دلالت بکند بر تمام در حقیقت اون ادعاهای ما و باورمون است که همین قرآن دلالت میکند، همین قرآن دلالت دارد. اگر اول الحجاب، اگر در حقیقت صاحبان عقل باشن اون انادها رو کنار بگذارن، درست ما بتونیم بیان بکنیم، از اون عادتهایی که شکل گرفته بتونیم این رو جدا بکنیم، همین بیان. ببینید بیان راجب انبیا انصافا بیانات عظیمی است. شاید اگر روایات میخواستن اینا رو بیان بکنن کسی نمیپذیرفت. بیان در رابطه با صفات مثلا ابراهیم خلیل بیفته تو آتش، آتش نسوزانه، خب خیلی خلاف ظاهر، از جهت ظاهری خلاف ظاهر نیست. خب خدای سبحان میتونست در قش کار بکنه، آتش رو خاموش بکنه، ابراهیم میفته اونجا آتش خاموش شده باشه، این مقبولتر بود، معقولتر بود. ابراهیم وسط راه خدا مسیرش رو منحرف کنه تو آتش نیفته، بیفته اون ور آتش، اینم معجزه بود، ولی این مقبولتر بود که بگی که اما بیفته تو آتش، آتش هم باشه بعد آتش اینو نسوزونه، به طوری که اون ساحر بگه من سحر کردم که آتش نسوزونه، گرفتن انداختنش تو آتش خودش سوخت. گفتن اگر تو میگی اینجوری، گفتن خب اگه اینجوری تو سرگه بس تو رو هم نمیزون. یاد اینا ببینید خیلی عجیبه اینها، که این نگاه که اگر اینا تو روایات بود، قرآن میتونه تو مراتب نظام باطنی عالم و اون نظام عجیبی که خدای سبحان باطن چقدر تو قرآن از این چیزها رو به ظاهر آورده. ما همین مقدار قرآن و همین در حقیقت استدلالایی که تو قرآن هست در رابطه با مقامات معنوی حضرات معصومین، از همین قرآن کفایت میکنه در اینکه اثبات بکنیم که کسی غیر از اونها نمیتونه در حقیقت مفسر قرآن باشه. از همین قرآن، چون اونها امام رحمت الله علیه بیان خوبی داشت، میگفت اینا نمیتونن در حد پیغمبر خودشون رو برن بالا، مجبور شدن پیغمبر رو بیارن پایین، یه چیزایی رو به پیغمبر نسبت بدن که بگن پیغمبر هم مثل ما بوده، چون نمیتونستن خودشون رو از این افعالی که داشتن خالی بکنن، مجبور بودن یک افعالی رو پیغمبر نسبت بدن که بگم خب مردم هم بگم خب بالاخره اینا هم با پیغمبر پس نسبت اینجوری دارن، اونم هم اینا رو. این نگاه که تو انبیا آمده که خدا با یک زیبایی تامی هم نهضت تاریخی الهی در حقیقت عبودیت رو تو طول تاریخ بیان کرده، سیر وحدت رو تو طول تاریخ، هم انسان کامل دین ختمی رو تو ضمن بیان وجود انبیا چکار کرده؟ هر گوشش رو یه جایی با یک نبی در اوج اون نبی یه شأنی از اینا. لذا میبینید حضرات معصومین وقتی میخوان به امامت امام جواد علیه السلام استناد بکنن، به چی استناد میکنن؟ به جریان یحیی که آتیناه الحکمه سبیا. اصلا با این نگاه من یه بار عرض کردم، یه موقع از ما میگیم که اتفاقا در حقیقت جریانات حضرات معصومین تطبیق میکند با جریانات قرآن، یه موقع اینجور میگیم، بیزون میگیم ای خوبه اینو بود که اینا استناد کردن، یه موقع میگیم نه، نقشه وجودی که تو طول تاریخ خدا برای انبیا ایجاد کرده و اونها رو محقق کرده، اصلا از ابتدا این نقشه برای این بوده که اینو محقق بکنه، اینو نشون بده. همه هستی از ابتدا تا امروز، همه نهضت انبیا و جریانات از ابتدا تا کنون برای چی بوده؟ برای این بوده که در دوره آخر زمان هر کدام ناظر و آشکار کننده یه گوشه از این باشن که مردم وقتی او رو دیدن، او براشون عادی شده، شکل گرفته، حالا وقتی اینو میبینن دیگه انکار ندارن، براشون عادت شده، شکل گرفته، تثبیت شده، خدا با نقشه اومده جلو. این نگاه با نقشه خداست، اونم نگاه اتفاقه، نگاه اول که بگیم اینا بوده، بعد حالا حضرات معصومین میگردن تو طول تاریخ ببینن اگه بخوان توجیه کنن، ببینن جریان مثلا ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رو تجوری توجیه بکنن، جریان مثلا امامت امام جواد علیه السلام رو چجوری توجیه بکنن. هر کدوم از جریانات تو جریانات انبیا نظیر داره، استناد میکنن، بهش استدلال میکنن که اینها با همی که قبلا ایجاد شده. خب این دو تا نگاهه. اون نگاه دوم که میگه این نقشه الهی است از اول، این خیلی نگاه دقیق میشه، یعنی خدای سبحان آخر رو در حقیقت جوری در حق از اول غایت نگاه کرد، از اول مطابق غایت همه چیز رو شکل داده، نقشه رو طراحی کرده. این معقول تر از یه حکیم یا اونی که شکل داده آخر رسته ای دوتا با هم تناظر دارن؟ ما یه مهندس ما تو نقاشی و تو طراحی یک خلاصه نقشه این کارو نمیکنه که آخر سر ببینه ای خوب شد که این شکل اینجوری، این مطابق غایت از اول اینو طراحی میکنه، چه برسه به خدای سبحان. این نگاه دارم این رو عرض میکنم که این قرآن رو که الان گاهی یه صحبت‌هایی برای دوباره داره اینو ترویج میشه، این باید یه قدری حواسمون باشه. بحث علمیش مانع نداره، بحث علمی که آدم بحث بکنه در اینکه اقوال مسئله بریان اینا ابی نداره تو مسئله علمیش، اما اگر این رو خواستیم به عنوان یک محصول عرضه بکنیم خطرات زیادی رو ایجاد میکنن. لذا تفسیر درست اینها با صدر ذیل، نگاه دقیق به روایات با تناظر به هم دیگه، همین اقتضا رو میکند که این زیادت و نقصانی که دارن میفرمایند حضرات معصومین، زیادت و نقصان تو نظام معنا و حرف و مهمم اینه، یعنی اینی که زیادت و نقصان تو نظام معنوی، یعنی تفاصیلی که اونها کردن، شکلی که اونها دادن، بیانی که کردن اوده. لذا در زمان ظهورم میگه با قرآن مقابل قرآن میستن، نمیگه با یه قرآن دیگه در مقابل یه قرآن دیگری، اینکه قرآن همین قرآن در مقابل اون قرآن، منتها میگه با تأویل قرآن ما. و الا اگر قرآن در مقابل قرآن به ظاهر بود نمیفرمود در مقابل تعبیر قرآن. در روایات متعددی هم داریم کار حضرات معصومین همینجور که پیغمبرم فرمود که یا علی تو قاتلت علی چی؟ علی تعبیر کما قاتلت علی تنزیل. من در برابر تنزیل در حقیقت قرآن جنگیدم تا قرآن رو تثبیت بکنم، تو زمان تو و بعد حضرات معصومین دیگه جنگ بر سر تعبیر قرآنه. جنگ بر سر تعویل قرآن یعنی لفظ نه، تعویل یعنی چی؟ یعنی برداشت، تطبیق، مصداق بر اون جنگ میشه. لذا جنگ بر سر تفسیر به معنای این که لفظ رو تغییر بدیم نیست، بلکه جنگ بر سر این است از همین لفظ چه استفاده‌ای داره میشه، چه برداشتی میشه. این در حقیقت نگاه، اگر این بحث شد وقت دنبالش این میشه که هر چقدر انسان طهارت وجودی پیدا بکند با نظام حقیقت قرآن که اون نظام طاهر است ارتباطش قوی تر میشه. هر چقدر انسان، هر یه معصیتی انسان رو به سمت زیادت و نقصان میبره. یعنی امروز ما اگر قدرت برداشت اطلاقی از قرآن نداریم علتش چی میشه؟ علتش خودمونی. یعنی اینجوری نیست که دیگران مبتلا به زیادت نقص باشن، ما هم مبتلا به زیادت نقص میشیم، منتها زیادت نقصی که مبتلا میشیم یکی انادن دنبالشه، یکی در حقیقت چی؟ جهلا، یعنی مبتلا به معصیت میشه، به همین نسبت از قرآن دور میشه. و چون قرآن حی است قرآن هم از او دور میشود. اینجوری نیست که ما فقط از قرآن دور شیم، قرآن اینجا بماند ما از قرآن دور شیم، دوباره خواستیم برگردیم همینجا قرآن باشد، نه. اگر خواستیم برگردیم دوباره زحمت بیشتری دارد، باید کاری بکنیم که اون جذبه و اون نفحه دوباره چی بشه، اونم به سمت ما میل پیدا بکنه. لذا زاری و تضرع بیشتری میخواد. لذا همون بحثی هم که در ابتدای سوره بقره هستش، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، که اونجا مرحوم علامه فرمودن که این متقین کیا هستن؟ اونایی هستن که تقوای فطری رو رعایت کردن. یعنی اونچه که تو نظام فطری به عنوان بد و خوب برای اینها مطرح بود اینا رعایت کردن، بد و خوب فطری که اونقدر فطرت، وقتی کسی فطرت هم رعایت کرد کتاب خدا هدایت برای اوست. لذا هدن للمتقین با هدن للناس با هم تو این نگاه چی میشن؟ تناظر پیدا میکنن. برای ناس هدایت هست، اما کدام ناس؟ ناسی که دور شده باشه از قرآن با در حقیقت معصیت، میگه او برای او چیه؟ برای او دور شده است. به نسبتی که او دور شده، اینم دور شده. اما اگر هدن للناس ناسی باشد که تقوای فطری را رعایت کرد، حق طلب باشد، اون چرا که میدانست خوبه میشناخت عمل کرده باشه، این هدایت است بر او و این تقواست و این تقوای فطری است. این در حقیقت نگاه اگر هدن للمتقین باشد، قطعا امروز اگر ما نمیتونیم رابطه حجت رو با کتاب بیابیم، نطق صدقه القرآن رو تو کتاب بیابیم، نمیتونیم این رو، این مربوط این است که کدورت های وجودیمون باید چی بشه؟ تکنده بشود. لذا خوبه که انسان تو آداب قرآن هم هست که هر موقع میخواد سراغ قرآن بره استغفار بکند، تعویض داشته باشد، استعاذه داشته باشد، صدقه بدهد. اینها مربوط به چی میشه؟ رفع مانع است. اگر انسان این باور رو داشته باشه که قرآن یه حقیقت زنده است، حی است، وقتی انسان میخواد به اصطلاح ساحت او وارد بشود، میشناسد انسان رو، انسان صالح از طالح رو میفهمد، انسان خوشبو از بدبو رو میشناسد او، قطعا انسان اگر هم خدای نکرده غفلت هایی دارد، با شرمندگی میره سراغ قرآن. همین با شرمندگی رفتن چی هستش؟ با شرمندگی رفتن باب رو باز میکنه. غیر از اون وقت است که آدم بی ادب میره، وقتی اینجوری هم هست میره قرآن رو باز میکنه، در محضرش راحت میشینه، فکر میکنه که کسی هم خبردار نیست. او داره در حقیقت تکذیب میکنه همونجا انسان رو و داره تمام زیده و نقص است در اون حالت، انسان به اعوجاج میفته. تونستم ندارم عرض رو برسونم؟ این نگاه در حقیقت چی هستش؟
این بیان که احتجاج به قرآن به همین ظاهر قرآن صورت میگیره و باید انگیری باشه، چطور جمع میشه با اون کلام حضرت امیر که به نباس درمونن که با قرآن احتجاج نکن با اهل نهروان؟
بله. ببینید توی ما گاهی مراتبی از احتجاج داریم. یه موقع از سنت پیغمبر در کار است و طرف میپذیرد. اگر سنت پیغمبر رو میپذیرد، به خصوص تو اون عصری که نزدیک به سنت پیغمبر بوده و جریان سنت پیغمبر مشهود بوده، اونجا وقتی که میگه احتجاج کن، سنت پیغمبر یه مرتبه تفصیل یافته تره همون چی هستش؟ همون قرآن است. درسته؟ میگه در حقیقت اگر با قرآن تو احتجاج بکنی، نسبت به اینها با توجه به اینکه بعض قرآن رو اینا میگیرن، بعضش رو انکار میکنن، این بعض رو اونجا نمیتونی برشون غلبه بکنی. اینم به خاطر این است که اینا تبعض در قرآن قائل میشدن، مثل اشعریون و معتزله. اشعری میگه دست آیاتو گرفتن، معتزله هم یه دست آیاتو گرفتن، هر کدام خودشون رو مستند به چی میبینن؟ به قرآن میبینن. خوارج هم بعضی از آیات ان الحکم الا لله رو گرفته بودن که آیه قرآن است، همین رو گرفتن، بقیه شو نمیدید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو نگاه نمیکردن. این رو در حقیقت این برای اینها میگه با این با اینها احتجاج نکن تو این نگاه، و الا اینجور نیستش که قرآن برای اون جایی که میخواد محل احتجاج مشترک باشد، اشتراکی تر از این، در جایی که سنت پیغمبر مخدوش بشه با انحرافات و اعوجاجاتی که بعدن ایجاد شد. دیگه بعد از این مگه سنت پیغمبر؟ الان شما بخواید به سنت پیغمبر کنید، صحیح بخاری و صحیح مسلم رو بیارید بذارید جلو، بخواید به اونها احتجاج بکنید، ببینید چی در میاد، ببینید چی در میاد. اگر بخواید صحیح مسلم و صحیح بخاری، میگه آمد خلاصه پیغمبر نشسته بود تو صحیح بخاری، اگر اشتباه نکنم صحیح بخاری، پیغمبر نشسته بود، زنهاش هم نشستن دورش رو بزن و بکوب و برقص داشتن، خلاصه یهو خبر دادن عمر داره میاد، گفتن امام پیغمبر رو جمع کنی جمع کنی، عمر غیور الان ناراحت میشه. این از توش چی در میاد؟ یعنی نعوذ بالله چی در میاد؟ یعنی پیغمبر اون در حد مرتبه کمالی که اون داشت و این ندارد، نعوذ بالله، او کمال بالاتر دارد. آخه وقتی که ما دین رو اینجوری آوردیم، روایت کردیم، نقل کردیم، حالا میشه به این سنت الان احتجاج کرد؟ وقت دیگه اینجا قرآن از این در حقیقت مسنون است، از اون جایی که در حقیقت مزنون و صدور باشد محفوظ است، قطعی و صدور است. اگر ما اومدیم قرآن رو هم مزنون و صدور کردیم، یعنی جوری شد که هر آیه دست دادیم احتمال چی بود؟ تحریف بود. تا احتمال تحریف آمد میشه چی؟ مزنون و صدور. تا مزنون و صدور شد بطل الاستدلال.
مصدر است که
فرمودید درست این زیارت نقصان تو مرتبه تعبیر، اما تضادی نداره که اگه حضرت تشریف آوردن قرآنشون زیارت نقصان و تفاوتی داشته باشه، این معنی که حجیت مرتبه تعبیر کاملا تایید باشه، رابطه بین مسلمین با همین تثبیت بشه.
بله.
اما خب ایشون میگه زیارت نقصان چون روایت هم سلیه
حالا شما ببینید خود همین روایت اگر میگه که وقتی حضرت میاد نتق صدقه القرآن، اون کدام قرآن صدقه
هو؟ هر کدامش فرق نمی کنه چون قرآن قبلی هم مدد وجهتش رو اصلا تایید کردن، قرآن بعدی از باب ازدیار
خب بقیه تایید نکردن بعدی رو.
نه قبلی باشه.
نه اگر بعدی اومد، آخه این داریم که زیادت و نقصان تو این روایت داره میفرماد. یه روایته میگه زیادت و نقصان کردن، زید و نقص. اگر نبود زیادت و نقصان در حقیقت چی بود؟ ما خفی حقنا علی ذی حجا، هیچ کی در حقیقت برش پنهان نبود. لذا در زمان ظهور حضرت قام قائمون فنتق فصدقه القرآن، صدقه القرآن. خب اگر صدقه القرآن کدام قرآن صدقه او؟ همون قرآنی که زیادت و نقصان داره، پس کفایت میکرده اول الحجا، پس زیادت و نقصان چه اثری داشته؟ اگر اون تصدیق میکرده، اگر قرآنی که حضرت آورده تصدیق میکرده، بقیه میگن که این که کتاب خدا نیست که، ما قبول نداریم که این کتاب توه.
میخوام بگم تصدیق دو معنی داره، قرآنی که الان هست با تعبیر نیاز به تصدیق داره،
نه با تعبیر. اگه با تعبیر باشه ظاهر نباشه، یعنی استظهار از توش در نیاد، طرف میگه این تفسیر توه، من تفسیر تو رو قبول ندارم، تعبیر توه، باید این ظاهر دلالت بکنه.
همین رو الان میگن دیگه.
نه دیگه اگه ظاهر باشه اونجا دیگه نمیتونن بگن، باید ظاهر دلالت بکنن، یعنی استظهار از آیه باشد، نه یه برداشتی که ربطی به ظاهر آیه نداشته باشد، و الا مردم تصدیق نمیکنن. صدقه القرآن، قرآن تصدیق میکنه. یعنی چی قرآن تصدیق میکنه؟ یعنی مردم میبینن که قرآن همینو داره میگه. صدقه القرآن پیش کی صدقه القرآن؟ یعنی مردم مییابن که قرآن داره همینو میگه، و الا صدق القرآن، خود قرآن حضرت تصدیق بکند، مردم چیزی نفهمند. درسته مردم چیزی نفهمند، این چه فایده داره؟ یعنی اگر قرآن در خفا حضرت رو تصدیق بکند، یا باید بگیم اونجا قرآن داد میزنه مردم این درسته، مردم میگن این خلاصه گویایی این بلیغتره، یا این که خود آیه چیکار بکند نشون بده که این بیان همون چیزیست که من دارم میگم. این کمال ایجاد میکند و این باعث میشه که در حقیقت حقیقت قرآن هدایتگری پیدا میکند. چیه؟ عرض کردم واقعا اینقدر حرف ها دور میشه و دور شده. شما الان نگاه نکنید توی جریان به اصطلاح الحمدلله جریان اون کلام شیعی کلام عقلانیست، شما نگاه به جریانات مختلفی به اصطلاح کلامی بکنید که غیر از اینجا، ببینید چقدر این وقتی که میگه همینجوری که من از منبر میام پایین، خدا شبهای جمعه همینجور میاد پایین. این تشبیه مادی که تشبیه میکنه، این نگاه اینجوری تو نظام معرفتی، یا در حقیقت انواع بحث های اینجوری که تو قرآن آوردن استفاده میکنن. خب این نگاهه. الان یه نفری که میخواد ایمان بیاره از کشورهای دیگه، کدام قرآن رو میبینه؟ کدام بیان رو میشناسه؟ اونی که الان اهل تسنن معرفی میکنن، چون اون در مواجهه با مثلا جهانه، اون در حقیقت چهره و پیشانی دینه، لذا مردم اون تفسیر رو تو نگاه اول تفسیر دین میبینن، وقتی حضرت میاد در مقابل اون تفسیر قیام میکنه، اون تفسیر در حقیقت چی میشه؟ تفسیر انحرافی میشه، لذا این بیان ها مربوط به اون نگاهه. البته تو شیعه ممکنه که چی باشه؟ یه قول نیست. ببینید گاهی در حقیقت چه طیف اقوالیست که بعضی از این اقوال تثبیتشون، مثلا شما ببینید نسبت به انبیا از بدترین استنادها به انبیا داده شده که واقعا آدم احساس میکنه این نبی اگر این شأنو داشت، این که خلاصی آدم مؤمن معمولی هم اینجوری نیست، چه برسه به این نبی اینجوری باشه. داوود نبی رو آیه قرآن رو تفسیر میکنن به این که این کفتر باز بود داوود نبی، و رفت سر پشته بود و کفتراش رو پر بده و چشمش افتاد به زن خلاصه همسایه که وسط مثلا حیاتشون میخواسته بره استخر و آب و خلاصه آبتنی بکنه و عاشق این شد و بعد دید چی کار بکنه اینو فرستا. اینا تو روایاتی که حالا از شیعه گاهی نقل نشده، ولی بعضی شیعیان هم روایاتش پذیرفتن. این فرستاد شوهر این رو کجا؟ فرستاد جنگ، تو صف مقدم هم فرستاد که حتما کشته بشه. شوهر اینم کشته شد، بعد خلاصه رفت گرفتش. این خلاصه چه تفسیر؟ این نبی ماست، این نبی الهی و داوود نبی با همه. خب این نگاه از انبیا ببینید نسبت به حضرت یوسف چه نسبت هایی میده. بعد که در حقیقت اونجا یوسف داره میگه که من در حقیقت میخواستم بگم که من مراوده من نداشتم، من خائن نبودم. روایت آمده زیلش میگه که چی؟ جبرئیل بهش اشاره کرد یوسف اونجایی که دستتو بردی بند شلوارتو باز کردی یادت رفته؟ همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه، ما تشرت زدیم بعد خلاصه حواستو جمع کردی. وگرنه اینا رو من تو روایت آوردم، به انبیای ما نسبت دادم. اگر این نسبت ها بعد فکر کنید کتاب های تفسیر خالی از ایناست، کتاب های تفسیر هم داره اینا رو. آدم اصلا خجالت میکشه یه نبی که تا این مرحله پیش میره یه آدم مؤمنه، یه قدری خود نگهدار به اینجا کشیده نمیشه. وقت یه نبی صدیقی که میگه از مخلصین است، وقت تو خب چقدر سخته اون دینی که اینجور در حقیقت تجلی بکنه، اینجور خودشو نشون بده با اون دینی که این رو مخلص میدونه، موحد محض میدونه، در اوج توحید میدونه، چقدر اینا با هم متفاوت. از زمین عرض ثابت تا خلاصه عرش الهی است، تا سماوات سبع هم نه، تا عرش الهی متفاوته فاصله این دوتا نبی. خب اونم یه دینه دارن. اکثریت در حقیقت تفاسیر نگاه بکنید، اکثر تفاسیر ذکر کردن، اکثر تفاسیر ذکر کردن، یه آدم روش نمیشه بگه چه تفسیرهایی. عهد سنان ذکر کردن، حالا تو شیعه هم بعضی ذکر کردن، حالا اینقدر سر به آدم خجالت میکشه بعضی نکات رو که این یه دین اینجوری خوب وقتی میاد اینها رو از این تطهیر میکنه. قطعا وقتی میاد اینها رو کسایی که عادت کردن به این نگاه، اینو دین چی میبینن؟ قصد جدید میبینن. دین یکی دیگه این است که گاهی اینا نیست، گاهی دین رو برای ما تاریخی کردن، چیز بدی توش نسبت ندادن اما تاریخی کردن، به امروز ما کار نداره. مثل دین سکولاری که امروز دارن میگن دین باشه، یه رابطه فردی با خدا باشه، کاری به زندگی اقتصاد و حاکمیت و نمیدونم اینا نداشته باشه. اگر این شکل گرفته الان اعتصانو تو این مسئله خیلی به اصطلاح جلو میره، دارن شیعیان هم یه عده این رو ترویج میکنن. خب این دینی که متن سیاسته و اصلا انسان تو حاکمیت الهی است که رشد کامل براش ایجاد میشه، این دین با اون دین چقدر متفاوته؟ از زمین تا آسمون این دین با اون دین متفاوته. وقتی حضرت میاد نشون میده که متن الهیت تو متن ارتباط اجتماعی و حاکمیته، درسته؟ خب خیلی ها مقابله میکنن، خیلی ها تقدس گرایی رو در این میبینن که در یه گوشه ای انسان از همه چیز دنیا کش بکشه کنار، حاکمیت الهی چیه؟ هر کسی باید توی گوشه بخسته خلاصه عبادت خودش رو داشته باشه. این دوتا نگاه چقدر با هم متفاوته. اینا توی انواع، حالا اگه بشماریم انواع نگاه ها رو، بعد میگیم خدایش اگر بیاد حضرت کارش خیلی سخته. لذا اگر میگن که در مقابل حضرت با قرآن میایستن، با دین میایستن، این جاهلیت بدتر از جاهلیتشه، خب معلوم میشه به دین جدیده. منتها دین جدیدی که نه اینکه سابقش هیچ نباشه، یه اقلیتیه، یه محدودیتیه، یک درقت جاهای مخصوص، بقیه نه، اکثریت در این نیستن. خب اینو داشتیم، این یه روایت شریف بودش که حالا ذیل این روایت البته روایت مختلفی وارد شده که بعضیش رو قبلا هم خوندیم. در روایتی از امیر مؤمنین قال علی علیه السلام ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو به نطق در بیارید، همین قرآن رو. ذالک القرآن اشاره است به کدام قرآن؟ به قرآنی که دست امیرالمومنین یا دست امام زمانی یا به همین قرآن. ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولی کن برای شما چیه این گفتاری ندارد، ولکن اخبرکم عن، این تو نظام باطلیش میگه اگر شما بخواید شما نمیتونید تمام مراتب این رو چیکار بکنید. از لذا در حقیقت حضرت میفرماید که لکن اخبرکم عن، من خبر میدم به شما از نطق این، که به خاطر اینکه وجودی که اعوجاج پیدا میکنه نمیتونه برداشته سالم داشته باشه. امیر مؤمنان علیه السلام، امام معصوم که عصمت مطلق است، میتونه به راحتی ورود پیدا بکند به قرآن و ارتباط پیدا کند و بتونه در وقتی هم بیان میکنه دیگران میگن خب همین است، همین است. این استنتاج از چی هستش؟ استظهار از ظاهر هستش. اینم یه از سنخ این روایت. بله ان الا بعد میفرزن الا ان فيه علم ما ياتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم بنظم ما بين، همه چیزی که میخواهید تو اینجاست، هر چی که میخواهید تو اینجاست. حتی تو یه روایت دیگه دارد دو نفر با هم دیگه، می‌خواستم این روایت اون دفعه گفتم از بیرونش خواستم بیارم که براتون بخونم، دو نفر با هم دیگه اختلاف میکنن، این در حقیقت چی هستش؟ در قرآن جواب این دو نفر هم در قرآنه، منتها باید یک کسی که میتونه در حقیقت این نگاه رو از این در بیاره. این فستنطقوه، استنتاق قرآن است. ازا قرآن باید استنتاق بشود، استنتاق، استنتاق یعنی به نطق بیاد. استنتاق به نطق آمدن یعنی خودش حرف میزند. تو باید این رو گویاش کنی، دقت میکنی؟ به نطق بیاد در گویایی. این نگاه استنتاق خیلی بیان زیبایی است که اینجا فرمودن.
بله بالاخره موجه هستیم، کسی بیمتابد امام محسوسه که امام محسومه که وجودش
اون تامش، اون تامش. اگر انسان فطری سراغش بره، هر مقدار به فطرت نزدیک بشه میتونه بهتر برداشت بکنه، و هر مقدار عرضه کرد برداشتش رو بر نظام در حقیقت امام میتونه تصحیح بکنه اون اعوجاجش رو.
چطور میفهمه که این فطری هست، درست هست یا نه؟ این ملاک میخواد.
ملاکش همین است. ببینید انسان خودش وقتی که جلو ببینید هر جایی که انحراف داره آغاز میشه، انحراف انسان میفهمه، ابتدای انحراف برای انسان روشنه، داره جدا میشه. لذا وقتی که انسان داره یه بدی رو انجام میده میفهمه این بدیه، یعنی داره از خط فطرت چی میشه؟ دور میشه، جدا میشه. قطعا عواقب داره. یکی از جزاهای دور شدن از نظام فطرت عدم بهره‌مندی از چی هستش؟ خط هدایته. اگر کسی تو نظام مادی وقتی که از در حقیقت یه جایی که سرمایه از خودش رو دور کنه، دور شدن از این سرمایه محرومیت از اون سرمایه است، هست یا نیست؟ نمیشه که من برم اون ور ولی اینم بیا دنبالم، نمیشه که. اگر کسی تو نظام حرکت عادیش و اگر خدای نکرده به سمت اسیان و معصیت داره میره، این باید بفهمد که یکی از جزاهای این چیه؟ عدم ارتباط صحیح با قرآنه، وقتی هم تشکیکیه. هر چقدر این معصیت شدیدتر میشه، دوری چی میشه؟ شدیدتر میشه. هر چقدر توبه و در حقیقت تضرع بیشتر بشه، نزدیکتر میشه، برگشت پذیرتر میشه. لذا انسان باید قبلش حال توبه داشته باشد، حال تغییر، این نزدیکتر میکند. این وقت میتونه در حقیقت بفهمه برداشتی که قبل از این بود با برداشتی قبل از این بود متفاوت میشه. لذا قرآن خودش رو به انسان مینماید. البته اونجا این نظام عادی کاره، اما خدای سبحان جذبه هاش بیش از این است. حتی اون کسانی که دور شدن رو با جذبه میخواد برگردونه، رها نمیکنه. اینجوری نیست که رها بشه. اون هم چیکار میکنه؟ بعضی از آیات قرآن خودش رو به اون مینماید، جذب بهش میکنه تا با این جذبه برگردد و بقیه رو بفهمه. بله. خب اون نسبت به این است که اعوجاج در حقیقت چی هستش؟ مراتب داره. یعنی این نسبت به اون استنتاقی که قرآن مراتب دارد، اون جلسه هم گفت که اقلش این است که هفت در حقیقت وجهی که برای قرآن در هفت به اصطلاح چیز آوردن، اون وجوه در حقیقت قرائات قرآن هفت تفسیر اقلن دارد. اونجا یادتون هست یا نه که اون رو کار هر کسی نیست که هفت تفسیر رو در بیاره، اون کار امام است. حالا غیر از اون که مراتب چی؟ حالا در روایات دیگری هم داره، مثل این روایت میفرماید که ما اجد من هذه الامه من جمع القرآن الا الاوصیا، من جمع القرآن، که جامع باشه نسبت به قرآن. خب این جامعیت یه مقام بالاتریه. انسان گاهی یه آیه رو میفهمه، گاهی بعضی رو میفهمه، اما اون جامع بودن. یا در روایت دیگری میفرماید از امام باقر علیه السلام ما یستطیع احد ان یدعی انه جمع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. ببین اینجا ظاهره و باطنه غیر الاوصیا، اوصیا هستن که تمام مراتب ظاهر و باطن قرآن رو اینها وجودشون جمعی محقق است و داره. این ببینید این کاملا هی یکی که هم دیگر رو چکار میکنن؟ تفسیر میکنن. پس این نگاهی که معصوم بیان میکند اون جمع ظاهر و باطن است که از اون منظر استنتاق است. این استنتاق، پس استنتاق همیشه تو مرتبه ظاهر نیست، از مرتبه ظاهر به مرتبه باطن و منتها از ظاهر ها، نه خلاف ظاهر. استنتاق باطن از ظاهر است، ورود به این باطن از ظاهر است، نه اینکه ورود به باطن اگه در پشت باشد. از در همین در درغچی هستش، از در همین استنتاق ظاهر است که این هنر معصوم است که از همین باب ورود پیدا میکند و بیان میکند. خب حالا دیگه نمیدونم در روایت دیگری بود که من نوشتم، یک کلامی هم از امیرالمومنین علیه السلام بود که، یا این روایت هم از امام صادق علیه السلام که از امیرالمومنین نقل کرده، اما دلک القرآن علیه من صفتهی فتبعه، که این در حقیقت فتبعه لیوصل بینک و بین معرفته. هر چقدر به قرآن عمل کردی تو اون چیزی که یافتی، اون وقت میتونی رابطه پیدا کنی در درک معرفت بالاتر به قرآن. میگه وقتی که اون دلک القرآن علیه من، اون جایی که یه چیزی رو به تو نشون داد و به تو فهماند اون رو، این رو تبعیت بکن لیوصل بینک و بین معرفته، تا این دوباره مقدمه بشه برای چی؟ برساند تو رو به معرفت خودش. چقدر بیان زیباست، یعنی هر عملی مطابق اون چی که از قرآن انسان فهمید که این استظهار از این قرآن این مقدار هست، اینجا رو اگر عمل کرد مرتبه بعدی آشکار می شود، مرتبه بعدی معرفتش ایجاد می شود. لیوسل بینک و بین معرفته و اتم به، در حقیقت اینجا در حقیقت چی بکنه، به این در حقیقت تمام کنه باشه. بس تزیع به نور هدایته فانها نعمتون و حکمتون اوتیتا فخذ ما اوتیت و کن من الشاکرین. در مقابلش و ما دلک الشیطان علیه مما لیس فی القرآن علیک، این در قلبی رو رها کن و او رو حتما تبعیت نکن. اینم یه در قلب روایت شریفی بود. یه روایت دیگه از امیرالمومنان علیه السلام است، اینم من فقط دو سه تا فرازش رو اشاره میکنم. در نهج البلاغه خطبه 87، این یکی از اون خطبه های خیلی زیبای نهج البلاغه است که عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه، این روایت معروفی که از حضرت است. بعد دارد که فزهر مصباح، اینا رو من تیکه هاشو حذف کردم، فزهر مصباح الهدا فی قلبه، چراغ هدایت در قلبش روشن می شود، نورانی می شود. ورتوا من عذب فرات سحلت له موارده فشرب نهلا. میگه این به گونه ای می شود ورتوا من عذب فرات، که این عذب فرات چی هستش؟ قرآن است، آب شیرینی که این سحلت لهو موارد، این براش تسهیل میشه ورود به او. یعنی قرآن مثل یک دریایی است که باید ورود به او تسهیل بشود. کسی که در حقیقت من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، بعد یه خصوصیات ذهنی میکنه، میگه اگه این کار رو کرد زهر مصباح الهدا فی قلبه، اگر چراغ هدایت در قلبش باشه، کار این چراغ هدایت چیه؟ ورتوا من می نوشد، برتوا سیراب می شود، من از بن فراتن از آب شیرینی که سحلت له موا، براش حسیل شده ورود به اون در حقیقت آب و اون چشمه و اون در حقیقت دریا، اونم فشرب نهلا، می خوره سیراب، شرب نهلا، کاملا سیراب میشه. چون انسان وقتی برسه آتش داشته باشه، کسی که آتش داره برسه به یه جایی که آب گوارا از بن فرات باشه، خب سیر میخوره دیگه. قرآن کسی که رسید با این نگاه دید این از بن فراته، اینم تشنه است، انسان تشنه نامتناهی کماله، انسان حقیقت وجودش آتش محض نسبت به قرآنه. اگر ما سیری احساس میکنیم، مال این است که ما در حقیقت بدبخت بیچاره ایم، اشتهامون کور شده با یه مثلا آبهای دیگری، آبهای آلوده، ما این رو نمیفهمیم چیه. از به فرات هست که فشرب نهلا، این میخوره سیراب و سلک سبیلا جددا، وقتی که این رو مینوشه حالا میبینه راه براش همواره، سلک سبیلا جدا، این سبیل همواره براش، هیچ دیگه براش مبهم نیست، هیچ براش شبهه نیست، هیچ جا براش کور نیست. چقدر زیباست. قد خلع سرابیل الشهوات و تخلا من الهموم الا همن واحدا، این اون لباس شهوت از وجودش کنده میشه با این مثلا ورود به اینجا، و وقتی که اونها رو کند تخلا من الهموم، همه دیگه هم و غم ها از وجودش کنار گذاشت، الا هم من واقع، دیگه ارباب متفرق تو وجودش نیستن، یه دفعه بکشش اینور بکشش اونور. وقتی کسی اومد با قرآن اینجوری اونس کرد، قرآن میبرش همش واحد میکنه، الا هم من واقع انفرد به فخرج من صفت الاما، این دیگه از کوری در میاد، فخرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا و ساره توی مرتبه، این تالا خودش میره ساره من مفاتیح ابواب الهدا، این تازه میشه کلید ابواب هدایت برای دیگران. دیگران وقتی اینو میبینن دنبال این را میفتن، اونا هم هدایت میشن. ساره اون تا اونجا خودش میره، حالا به یه جایی میرسه چی میشه؟ امامم میشود، نه امام معصوم، امام برای مثل عالم مثلا ربانی که خودش میشه هدایتگره برای. میشه چرا؟ سارم من مفاتیح ابواب الهدا، هم باب هدایت رو برای دیگران باز میکنه و مقالیق ابواب ردا، درهای شیطنت رو هم به روی مردم میبندد که مردم گول نخورن. یعنی خود وجود این هم باب به سوی خیر میشود، هم بسته شدن چی میشه؟ چقدر زیباست، خیلی زیباستا. یعنی واقعا اقلن حسرتش رو پیدا کنیم، اقلن حسرتش رو پیدا کنیم که خدایا کاش که همچی حالی برای ما. بعد میگه بستم سکه من الارا به اوسقه ها، کسی که اینجا اینجور وارد شده به وسیق ترین و استوار ترین در حقیقت ریس ارا در حقیقت دستگیر است، به دستگیره در حقیقت استواری خودش رو استمساک کرده و استمسک من الغراب در دستگیرها این به اوسقه ها و من الحبال به امتنه ها به ریسمان ها به محکم ترینش به دستگیره ها به استوارترینش به ریسمان ها به محکم ترینش فهو من الیقین علا مثل ضوء الشمس چون قرآن یقینه این وقتی که اینجا وارد میشه فهو من الیقین چون با قرآن داره میره جلو فهو علا مثل ضوء الشمس چطور وقتی نور خورشید هست کسی شک نمی کنه در خورشید همه دیگه اینجور اقرار دارن شهوده کسی نمیتونه بگه الان شبه وقتی که اینجور قرآن برای این میشه و اینجور جریان صدق القرآن امام معصوم اینجوری میشه که مثل نور خورشید که در حقیقت کسی میگه روزه صدق الشمس که الان هست شمس تصدیقش میکنه همین جور امام زمان علیه السلام که صحبت میفرماین صدق القرآن مثل ضوء شمس چقدر زیباست این چقدر در حقیقت وجودش در حقیقت تمام تصدیق اینه بعد میفرماید که قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علی یه جوری شده هر چیزی که بر او وارد میشه هر چیزی که وارد میشه ارفع الامور است قد نسب نفسه لله سبحانه اینجور خودش قرار داد فی ارفع الامور من اصدار کل وارد هر چیزی که در حقیقت از این صادر می شود از این صادر می شود کل واردن هر چیزی بر این وارد می شود اصدار کل واردن علی و همچنین تسییر کل فرع الی اصله وجود این است که همه رو به سمت توحید می کشونه هر فرعی رو به اصلش ملحق می کنه هر فرعی رو به اصلش ملحق میکنه همه رو به سمت خدا میبره ای چقدر نمیتونم تصویر آدم چقدر زیبا تصویر کرده حضرت اصلا انگار آدم براش فیلم سینمایی حضرت ساخته آدم داره میبینه آنچنان تشبیه معقول به محسوس کرده که آدم نگاه میکنه انگار داره حضرت اون وارد شدن بر شریعه رو بعد نمیدونم ضوء شمس و اینجا در حقیقت تصویر کل فرعین را اصله و بعد دنبال همینجور داره تا خلاصه قد الزم نفسه العدل تو وجودش عدالت تام فکان اول عدلهی ابتدای عدلش چیه؟ اولی مرتبه عدلش نفی الهوا عن نفسه اون چی که سبب اعوجاج هوای نفسه این همه عدالت رو از ابتدا میگه این اولین مرتبه عدلش نفی الهوا عن نفسه یصف الحق و یعمل به حق رو وصف میکند و عمل میکند به این و همینجور خلاصه آدم نمیدونه کجاشو حس بکنه که تا خلاصه لا یدع للخیر قایتا الا امها هیچ خیری لا یدع للخیر هیچ خیری پیش نمیاد دیده نمیشه الا امها قصدش میکنه امها قصد کردن قصد علی با علی فامی امها قصد میکند او را ولا مزنتا الا قصدها اگر زن به خیرم پیدا میکنه میکوشه به اون سمت میره این اولی یقینش بود و پیش میاد این دومی مزنه خیرم که باشه این از دست نمیده چیزی رو همینطور قد امکن الکتاب من زمامه کتاب خدا زمامه اینو به دست گرفته داره میبره قد امکن الکتاب من زمامه کتاب زمامه اختیار این دسته کیه؟ دست کتاب خدا قد امکن الکتاب من زمامه فهو قائده و امامه یحل حیث حل سقله هر جا که کتاب بار و زمین بگذاره این زمین هر جا حرکت بکنه این حرکت میکنه یحل حیث حل سقله و همچنین ینزل حیث کان منزل هر جا که اون منزل کنه این منزل میکنه هر جا او حرکت کنه این حرکت هر جا بار و زمین بگذاره همین رو تابع محض میشه چقدر زیبا ترسیم کرده بعد دیگه در مقابل اینها یه عده دیگری هستن که اینها خودشون رو دانشمند میدونن ادعای علم دارن بعد تعبیرش این است که اونم خیلی عجیبه دیگه حالا میگه چی کار میکنن خصوصیاتشون بعد آخرش میگه فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان در اینهایی که این ادعا رو دارن صورت و صورت و انسانه بل قلب و قلب و حیوان توی روایت دیگری هم دارد که حالا دیگه فرصت گذشت که به اونها در اونجا میگه که اینها چهره وجوه هم وجوه الانسانه اما قلوب هم قلوب و شیاطین اینجا میگه فصورت و صورت و انسانه و قلب هم قلب و حیوانه اونجا در حقیقت میگه بعدش هم دنبالش میفرماید که اینها به صلاح میت الاحیا هستن تو اینجا اونجا میفرماید قلوب و شیاطین دیگه از این بدتر و سنگین‌تر میشه. بله این نهج البلاغه از خطبه 87. بله خطبه 87 نهج ادامه داره، همش زیباست که دنبالش دیگه خیلی تفعینه از هبو و انات و افکو کجا میرید؟ انات و افکو و الاعلام و قائمه و الآیات و واضحه و المنار و منصوبه فعینه یو تاهو بکن، چرا حیرانی؟ چرا تو تیهی؟ عینه یو تاهو بکن و کیفت اعمهون، چرا کورین؟ خیلی سخت ها، چرا کورید؟ حضرت داره و بینکم اطرت و نبیکم و هم عظمت الحق، اینا زمام حقن، اینا اراده حقن بین شما هستن و اعلام الدین و السنت السر فانزلوهم به احسن منازل القرآن. اینجا باید دوباره حضرت حضراتو چکار میکنه؟ با قرآن یکی احسنوهم به احسن منازل، هر جا قرآن بهترین بیان رو در مورد افراد داره احسنوهم منازل القرآن به احسن منازل انزلوهم به احسن، یعنی هر جا دیدید داره یه مؤمنی رو وصف میکنه، هر جا دارید داره یه دقیقاً جایی رو داره وصف میکنه به عنوان، اینها رو اونجا قرار بدید به عنوان عالیش که انزلوهم به احسن منازل القرآن، منازل قرآن اینجاست که اون بهترین ها رو داره توصیف میکنه و ردو و ردوهم ورود الحیم الاتاش، ورود پیدا کنید بر اینها، وارد چید بر اینها مثل تشنگانی که آتش دارید، حیم الاتاش آتش دارید، همینجور سرسیری وارد روایت نشید، احساس بکنیم که این آب گواراست که برای ما دارن چیکار میکنن، با آتش وارد چید به روایات، اگر با آتش وارد شدید اون وقت اینا سیراب میکنن، به قدری که انسان تشنه باشد سیراب می شود، نه به قدری که وارد می شود به علم بخواد، نه این نیست، علم مفهومی سیراب کننده نیست، تشنگی است که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. در مثنوی شعر دیگه هم زیبا داره میگه همون جوری که تشنه به دنبال آبه، آبم به دنبال تشنه است، من شعرش رو یادم رفته، خیلی زیباست، همونجور که تشنه به دنبال آبه، میگه آب تشنه تر از تشنه به این تشنه است، آب تشنه تر از تشنه به آب به این تشنه است، یعنی کسی که تشنه است آب تشنه تره بهش، همینجور که این تشنه به آب اینقدر آتش داره، آب در حقیقت که سیراب کنن اونم به اینه، لذا میگه همه اینا دوتایی با همه، اگر این رو به سمت اون گفته حرکت کن، اون رو هم در حقیقت به سمت این چکار کرده؟ حرکت داده، جذب و انجذاب در عالم طرفینی یک طرفه، خیلی زیباست اینا، انشاءالله خدای سبحان ما رو تشنه معارف اهل بیت، تشنه حقایق قرآن قرار بده، اون نگاه فطری ارتباط با قرآن رو در وجود ما قرار بده، ما رو از زیادت و نقصان در فهم قرآن و ارتباط با قرآن محفوظ بداره، ما رو عامل به قرآن و دستورات اهل بیت انشاءالله قرار بده، ما رو در حقیقت ادراک بیان معارف قرآن و اهل بیت رو توسط امام زمان ادراکش روزی همه ما بکنه، چه در فرج شخصی چه در فرج عمومی، انشاءالله بتونیم بفهمیم که حقیقتی که برای انسانیت آمده نهایت کمال رو آورده، این آتشش ایجاد بشه، انشاءالله فعلیت هم در وجودمون پیدا بکنه. در خدمت آقای ترحمی عزیز هستیم، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.